سالمه و از بچگی تا الان همینطور این آبزش دینی رو من دارم. از این موقع میگفتم مثلا به بهار و پاییزه، ولی میرم تابستون یا زمستون هم همچنین این آبریزش بینی رو دارم. خیلی بده. فقط منم نیستم، دو تا برادرای دیگه منم به همین مشکل دارن. ما هم با چند تا دکترم صحبت کردم، یکی میگه فصلی، یکی میگه حساسیت، حتی آنتی هیستامین هم بعضی ما میخورم، بعضی ما من یه ذره کمک میکنه، ولی بعدش دلزد که بالا میره باعث میشه که تمام بینی میره همه زخم میشه. موندم چیکار بکنم؟
سینوزیت عفونی ممکنه تبدیل به سرطان سینوزیت شود؟ متشکرم. ممنون. خودم
97 سالشه، بعد 2 روز سردرد شدید تو پیشونیش و پشت سرش داره. میخواستم ببینم علتش سینوزیته یا مثلا درد همین مال چیز دیگه میشه، چون خیلی سردرد داره، با مسکن شیاف دردش ساکت میشه. موبایلم زیاد تماشا میکنه، میشه بازی کردن موبایل باشه؟ خیلی ممنون.
خب خیلی سپاسگزارم. حدود 3-4 دقیقه پایان برنامه فرصت داریم. فرد 70 سالی که آبزش مداوم دارن و اینطور که برشون تشخیص گذاشته شده به نظر میرسه حساسیت باشه، حال فصلی یا غیر فصلیشون نمیدونم، توصیه خاصی بهشون داریم با توجه که اینطور اذیت میشن؟
به هر حال آبریزش بینی مداوم نشان دهنده همون رینیت هست که عرض کردم میتونه باید بررسی بشه از نظر اینکه آیا آلرژیک هست، آیا نسبت به وزش باد و هوا هست، یا نان آلرژیک نسبت به عوامل محیطی و آلاینده های محیطی هستش. ولی به هر صورت باید درمان انجام بشه. متاسفانه عمدتاً درمان های مناسبی انجام نمیشه. من توی صحبت هاشون گوش کردم که از داروی آنتی هیستامین فرعشون دارن استفاده میکنن که در حقیقت بین درمان های شناخته شده ضعیفترین جایگاه رو داره و داروهای مقدم بر آنتی هیستامین ها هستند که حالا باید ابتدا تشریف بیارن، معاینه بشن و بعد درمان های لازم براشون انجام بشه.
بسیار عالی.
که البته درمان هاشون طولانی خواهد بود.
پرسش دوم، من خیلی متوجه نشدم، نمیدونم، نگران بدخیم شدن سینوزیت بودن؟
بله، بعضی از مواقع ما در کسایی که آلرژی دارن و متعاقب آلرژی دچار پولیپ بینی میشن، این پولیپ های بینی گاهی اوقات به صورت نادر متاسفانه ممکنه پولیپ های بدخیم باشن، به خصوص مواقعی که پولیپ های یک طرفه باشن. و به هر حال از این نظر هم مهم هست که متخصص و پزشکی که بنظر داره معاینه میکنه دیدگاه کلی داشته باشه، حواسش به این مسئله باشه. معمولا تو موارد یک طرفه ما از بایوپسی و نمونه برداری استفاده میکنیم برای اینکه خیالمون راحت بشه.
و رجب سردرد پرسیدن شنونده عزیزی که شما هم خواستین رجب سردرد صحبت بکنی، خیلی هر سردردی رو به سینوزیت نسبت میدن.
خیلی از مراجعین به مطب که میان میگن ما باد به سر صورتمون میخوره و سردرد میگیریم. متاسفانه این رو نباید مترادف سینوزیت قلمداد بکنیم. میگرن و سردردهای عصبی هم میتونه چه مشخصه‌ای داشته باشه که حالا به غیر از این مسئله با نور و صداهای بلند و خستگی و بیخوابی و گرسنگی و همینطور اون عزیزی که تماس گرفتن نگاه کردن زیاده به گوشی بهتر میشه و لذا افتراقشون از طریق شرح حال، عکس شرح حال دقیق و معاینه و همینطور تصویر برداری هستش.
آقای دکتر یه 30 دقیقه راجع به درمان اگر مطلبی هست بفرمایید. خیلی نمیخوایم اشاره بکنیم به داروی خاصی یا توصیه خاصی شوشیم، ولی اون بسته درمانی مد نظر شما؟
درمان ها از خانواده های شستشوی بینی، اسپری های حاوی کورتون، درمان های آنتی هیستامین، گاهی اوقات کورتون های خوراکی خواهد بود که عدم پاسخ به درمان های دارویی کسایی هستن که دیگه نیاز به جراحی پیدا میکنن. یه توضیح کوچولو که جراحیشون جراحی عمدتاً باز نیست برخلاف سالهای قدیم و الان جراحی به روش اندوسکوپی و بدون برش انجام میشه که دوره نقاهت بسیار کمی خواهد داشت.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. زمان به سرعت سپری شد. برای حضور ارزشمند شما استفاده کردیم از دانش شما. شما شنوندگان عزیزی که همراه ما بودید، ببخشید اگر پرسشتون به دلیل فرصت محدود پخش نشد و همچنان پیگیر برنامه‌های ما از رادیو سلامت باشید. حضور آقای دکتر حسن پور رو داشتیم، با همراهی ایشون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبانی خوش طعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
ساحل آرامش،
سهار هستم، 12 سالمه. وقتی من از مدرسه میرم خونمون، وقتی من یه مشکلی پیش اومده من خستم، حال ندارم که من مامان بابام ناراحت میشه، میام از من خواهم سوال بپرسم، ولی من وقتی که میگم که من الان حال ندارم، حوصله ندارم، ناراحت میشن، هی از من سوال میپرسن، میگن بیا اینو جواب بده، هی از من سوال پیش مثلا میگن که جواب ما رو بده، مثلا چرا اتاق جمع نیست، چرا مثلا وقتی مثلا وسط بازی هم میام به میگن که مثلا چرا اتاق تو جمع نکرد، چرا نمره کم بردی، و هی اون موقع هی دارن ادامه میدن، من اصلا حوصله ندارم جواب بدم. در وقتی اون موقع ازم سوال میپرسن، من بهشون میگم نه الان مثلا اینجوری از من سوال هم میتونی بعدا از من این سوال ها رو بپرسن. خیلی ممنون میشن دوستان ما با هم صدا هم بشنون. مرسی از برنامه هاتون. خدا
خدمت شما عزیزانم عرض سلام دارم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در پاسخ به دوست عزیزمون، فرزند نازنین خانواده، من عرض میکنم خدمتتون که کاملا شما درست میگید. ببینید، ما برای یک گفتگوی نتیجه بخش، یک گفتگوی مناسب، بسیار بسیار باید زمان شناس باشیم، یعنی زمان مناسب. چرا میگیم زمان مناسب برای گفتگو لازمه، نیازه؟ برای اینکه ما وقتی در شرایط بدی، در شرایط منفی، مثل همین دوست عزیزمون که عنوان کردن که وقتی میان خونه مثلا ناراحتن، عصبانین از یه چیزی، یا اینکه یه مشکلی داشتن و تو چهرهشون هم کاملا معلومه، حالا پدر مادر میخوان ورود کنن، ایراد گرفتن و انتقاد کردن و گفتگو کردن از اینکه اون رفتار غلط بود، اینجا این کارو کردی، واقعا هم ایشون ناراحت میشن از این موضوع و شاید شدت خشمشون هم بالا بره و هرگز دیگه راضی به گفتگو با پدر مادر نباشن. همین که پدر مادر به اون نتیجه ای که میخوان نمیرسن در ارتباط با فرزندشون. چرا؟ چون اونها هم مطمئنا دلشون میخواد با بچهشون صحبت کنن و همه بهترین رو برای فرزندانشون میخواد. ولی وقتی ما زمان مناسب رو ندونیم، چه زمانیه برای گفتگو، 100% بدونیم به نتیجه نمیرسیم. فردی که در شرایط مناسبی نیست از لحاظ روحی روانی، من بیام همونجا شروع کنم به گفتگو کردن و نتیجه گرفتن، مسلماً پاسخ نخواهد داد این گفتگو. زمانی که فرد در یک شرایطیه، اصلا یک شرایط خیلی خوب، من میخوام راجع به یه موضوعی اصلا منفیه میخوام صحبت کنم، آیا واقعا ضرورت داره اون زمان صحبت بکنم باهاش، یا اینکه نه باید برم بذارم برای یک زمان بهتر؟ زمان رو شناختن در گفتگو یه مهارت، واقعا یعنی یک هنره. ما خیلی اوقات مقایسه میکنیم، میگیم چرا فلانی جالبه، مثلا با همسرش، با فرزندش، با دوستش، هر موقع با هم حرف میزنن انقدر خوب نتیجه میده. حالا مقایسه میکنه، میگه ولی نمیدونم چرا من نمیتونم با فرزندم، یعنی اصلا فرزند من دوست نداره با من گفتگو کنه. حالا فکر نمیکنن که آیا زمانشون مناسب بوده یا مناسب نبوده. موقعی که یک نفر اصلا مشغله ذهنی داره، یک نفر گرفتاری کاری داره، یک نفر درگیری، اصلا ببینید درگیری ذهنی واقعا داره، ما چطور میتونیم با اونها گفتگو کنیم راجع به مسائل مهممون؟ یک آقایی با تمام مشکلاتش از بیرون اومده، در محل کار مسئله‌ای داشتن، حالا همونجا خانم میخواد شروع کنه، آره اینجوری شد، اونجوری شد، فلانی اینطور شد، نمیدونم قسطمون اومد، این اومد، اون اومد. خب طبیعیه که این گفتگو به نتیجه نخواهد رسید، ضمن اینکه اون خانم تازه آزرده خاطرم میشن، بعدش میگن که همسر من هیچ وقت حرف منو گوش نمیکنه، هیچ وقت حاضر به گفتگو با من نیست. یا در تلویزیون دارن میبینن در اخبار مهمی در جریان قرار میخوان بگیرن، همون زمان ما شروع کنیم راجع به یه موضوع خیلی خیلی مهمتر صحبت کنیم. پس تناسبی که ما برای زمانبندی، برای گفتگو باید داشته باشیم با موقعیت خود فرده، چه از لحاظ روحی روانی، چه از لحاظ حتی جسمانی. کسی که گرسنه نشه آیا من میتونم باهاش گفتگو کنم؟ کسی که الان عصبانیه باهاش میتونم گفتگوی مناسبی داشته باشم؟ به هیچ عنوان یک چنین کاری رو نمیتونم انجام بدم. پس یاد بگیریم زمان مناسب رو برای گفتگو کردن پیدا بکنیم، اول انتخاب بکنیم، پیدا کنیم، انتخاب بکنیم و در همون زمان گفتگو رو انجام بدیم. خب برای تکلیف من پیشنهاد میدم که ببینید باز هم تقریبا مثل محل گفتگو انتخاب بکنید جاهایی که میدونید، زمانها رو باید انتخاب بکنید. زمان مناسب گفتگو با پدرم کیه؟ یا دوست عزیزمون که تماس گرفته بودن، عنوان کرده بودن، میتونن به پدر و مادرشون اطلاع رسانی کنن برای یک تمرین. همین امشب شروع کنم، بگم بابا جان، مامان جان، موقعی که میخواید با من صحبت کنید اجازه بدید این موقع ها بهتره، موقع هایی که شرایط من شرایط آرام تریه، موقعی که توانایی پاسخ دادن دارم، موقعی که توانایی حتی تمرکز کردن روی صحبت با شما دارم. یعنی ما تمرینمون رو اول از اطلاع رسانی شروع کنیم. حالا اونهایی هم که دارن این کار رو انجام میدن، اول زمانهای مناسب، یعنی چه زمانی همسر من راحت تره، چه زمانی خودم میتونم، این امکان رو دارم، در خشم، در استراب، در استرس ما هرگز نمیتونیم نتیجه گفتگوی مناسبی رو داشته باشیم. خدا نگهدارشون.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
با یاد خدا پروردگار خوبان، برنامه یاد یاران رو از گروه بهداشت روان در شبکه رادیویی سلامت تقدیم شما میکنیم. دقایقی با ما همراه باشید.
امداد و انتقال. در دفاع مقدس در لحظه‌ای که رزمنده مجروح و مصدوم می‌شد، یک سری امدادهای حیات بخش از همان لحظه‌های اولیه تا آخرین نقطه‌ای که برای ادامه درمان انتقال داده شود انجام می‌شد که به این سیر فرایند زنجیره امداد و انتقال می‌گویند. زنجیره امداد و انتقال در مرحله اول شامل خود امدادی و دیگر امدادی و پزشکیاری بود که در این بخش مهمترین وظایف امدادگران و پزشکیاران شامل این موارد است: انجام اقدامات امدادی نجات بخش، نظارت بر امر بهداشت فردی و جمعی، تمرین مهارت‌های خود امدادی، راه اندازی و اعزام مجروحین و مصدومین، تأمین و شارژ کیف امداد انفرادی رزمندگان و برانکار، هماهنگی با فرماندهی گردان برای تخلیه مجروحین و مصدومان. پس از انجام مراحل اولیه به جمع‌آوری و اعزام مجروحان می پرداختند، یعنی با توجه به میزان پیشرویی و عرض منطقه عملیاتی و با رعایت مسائل حفاظتی، امدادگر یا امدادگران مجروحان و مصدومان شیمیایی را مداوا می کردند و سپس آنها را در نقاط امن قرار می دادند. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
امداد یک سوله کوچکی بود که تقریبا شاید تا 20 متر مربع مساحت این اورژانس کوچک بود که در این اورژانس فقط ما میتونستیم کمک‌های اولیه و اون کمک‌های حیاتی که چهار عمل اصلی را روی یک مصدوم میتونستیم انجام بدیم اونجا انجام میدادیم. شهید جعفری هم در رابطه با نقل و انتقال مجروحین و سوار کردن اونها به آمبولانس و انتقال به عقبه و همچنین بستن جراحات کوچکی از مجروحین در خود اورژانس به ما کمک میکردن. علارغمی که دوره خاصی ندیده بودم، ولی با چند ساعت پیش ما بودم و نگاه کردم به کارهای ما، کارهای کوچکی یاد گرفته بودن از امدادگری به همونجا انجام میدادن. امکانات کمی داشتیم، ما فقط میتونستیم جلوگیری از خونریزی و بستن زخمه های مصدومین و مجروحین و روی تختهایی که اونجا در اختیارم بود انجام بدیم. بعضا با وصل سرم یا بسلا وصل خون میتونستیم به اونها کمک کنیم. نهایتا بعضی از مجروحین و مصدومین که شکستگی هایی در دست، پا و یا قسمت های بدن داشتن، با بستن آتل و محدود کردن اون قسمت ها میتونستیم کمکشون بکنیم.
دیروز را به خاطر دارید، دیروز که شهرهای مرزی جنوب و غرب کشورمان همه در اشغال متجاوزین بود، اما نه هیچ چشمی به دیدن سرهای بریده ما و جنازه های تکه تکه زنان و فرزندان ما باز می شد و نه هیچ گوشی به شنیدن فریاد مظلومیت ما. دیروز را به خاطر دارید، اگر شورای امنیت دیروز را فراموش کرده است، ما هنوز آن را بیاد داریم. باید برای گرفتن حق و برپا داشتن عدالت جنگید و وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد، دشواری ها همه نعماتی است که باید شکرگزار آن باشیم.
من آخو اینجا وسیله چیزی نداریم استریل اونا، به امید خدا اون وقتا نفور بود نه چی، سوزن بخیه بود با نخای ده، دست را با الکل استریل میکردیم و فنس سوزنگی رو. گفتم خدایا به امید تو خواب نمیشو بدون بیسی اینقدر قدرت داشت که یکی آخ آخ نمیکرد، ریشینیشو سرشو اونا رو مثل خیاتا همتر میدوختیم و میچیندیم و بالاخره سرم بندش کردیم، شاید 20 بخیه همتر دادیم بندش. و اون روز هم بتادین و اینا نبود، الکل یوده بود با تنتور یود. آقا اینا زدیم روش و گفتیم خدایا چی کارش کنیم، بانداجش کردیم و گفتیم آقا، گفت بله، فردا بیار من ببینم. گفت باش. فردا آمد روش رو باز کردیم، دیم نه افونت نکرده چیک نکرده، قدرت خدا بالاخره بخیه به هم چسبیدن. 6 رو 7 رو 8 رو هر رو میمد، روز آخر که بخیه رو کشتن دیم اصلا اون آدم نیست.
با شما شقایق هایم از شما چه باید گفت، چه باید نوشت؟ واژه های خاکسترگونه ما فقط بلدند روبروی شما زجه بزنند، اما ای کاش می دانستند که یاد شما حرکت است، حرکتی برای بهبودی وضع بودن. چه باید گفت که شما حنجره های خود را عبور دادید تا آن سوی مرز های تکبر، آن سوی مرز های ندیدن، جایی که واژه یافت نمی شود تا شما را با آن ستود.
به نام او آغاز میکنیم که نامش دوا و ذکرش شفاست. سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب رادیو سلامت، برنامه یاد یاران. در این برنامه هم قصد داریم یکی از خاطرات شیرین 8 سال دفاع مقدس رو از زبان یکی از پزشکان خوب و متبحر شهر کرمانشاه بشنویم، جناب آقای دکتر فتاح فرخی، متخصص جراحی عمومی، که در برنامه های قبلی هم از خاطرات ایشون شنیدید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر فرخی، از اینکه دعوت برنامه یاد یاران رو پذیرفتین از شما متشکریم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. خاطرات شیرین من مربوط به سقوط یه خلبان عراقی بود که شهر کرمانشاه بمباران کرد و در حالی که برمیگشت هدف قرار گرفت و افتاد. وقتی افتاد استخوان پاش شکسته بود، اینا مجروح شد و مجروح خیلی شدید آوردنش بیمارستان 520 ارتش. خلبان دیدم، کار اولیش انجام دادیم و بردیمش اتاق عمل. حقیقتا برای من به عنوان یک پزشک فرقی نداره چه خلبان عراقی چه خلبان ایرانی.
صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
سومین روز جنگ بود که مجروحین و مصدومینی که عرض کردم بیشتر مال اسلام آباد و کرمانشاه اینا بود ما جمع و دعوا کردیم، یه مقداری آرامش ایجاد شد، ولی از ما خواستن تو منطقه سومار و نبشر اون نیروهای ما در ارتفاعات مختلف مثل سان و پاس تپان و پاسگاه ها تعداد زیاد شد، مجروح شده عقب نشینی کردن تا ناحیه سومار و سومار به این ور. ما شبانه رفتیم و اونها را در یک ذره با چراغ قوه معالجه کردیم. شما نگاه بکنید در حالی که عراقی ها با خمسه خمسه داخل ایران می زدن صدای گلوله از سر ما رد می شد، شب تا صبح با چراغ قوه این مجروحین و مصدومین نظامی ها معالجه میکردیم. کسانی که مثلا شکستگی پیدا کردن آتل بندی میکردیم، بخیه میکردیم، سرم بهشون میزدیم و گروه گروه به تدریج معالجه میکردیم، شبانه رد میکردیم. اون روزهای اول فوق العاده ما تحت فشار بودیم. قصر شیرین اشغال شد، سومار اشغال شد، تا گیلان غرب هم اومدن و من یادم میاد یکی از روزها عصر بود که رادیو بی بی سی اعلام کرد، فرماندهی عراق اعلام کرد که شهرک گیلان غرب به تصرف نیروهای عراقی در اومد. ما هم رادیوهای کوچولو تو جبهه نداشتیم، همیشه آخرین خبرها را گوش میدادیم تو جواب. اون ساعت یکی از بدترین ساعت عمر من بود، چون واقعا اینه که وقتی که گیلان غرب من دیدم که اینجوری که اعلام کردن تصرف شد، خیلی دوستا و فامیلا اونا اونجا بودن، به یاد اونا افتادم و خیلی هم متاثر شدم. علاوه بر روز سوم روزهای فوق‌العاده زیاد داشتیم. یادم میاد سال 1365 در یک روز 36 هواپیما عراقی به تدریج شهر کرمانشاه را بمباران کردند. تعداد مجروحین هم خیلی زیاد بود، به نحوی که من یادم میاد که پشت در اتاق عمل ما 4-5 تا اتاق عمل طالقانی اینقدر مجروح ریخته بود جوی خون جاری شده بود. پزشکا، پرستارا زیر اون بمباران در حالی که زده هوایی ها رو سر ما کار میکردن، ما تبکل کرده بودیم، به خدا خودمون به خدای بزرگ سپرده بودیم و شب و روز تلاش کردیم و تونستیم مدیریت بکنیم. ایمان قلبی مردم و دفاع از ناموس و شرف از کشور بود که ما را نجات داد و به حمد الله ما موفق شدیم. خیلی متشکرم.
من هم متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرخی و همینطور از همه شما شنونده های خوب برنامه یاد یاران. انشالله که همه ما قدر این همه رشادت ها و از خودگذشتگی ها رو بدونیم. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
عکسای تو سنگ صبورم بود، هر عکس تو صد بار بوسیدم. گفتی که شاید دیر برگردی، تو گفته بودی من نفهمیدم. هر بار که دنبال تو میگشتم میگفتی باید سر کنم بی تو، این بارو کی بازر میونی کرد؟ چی شد نشون دادی نشونی تو؟
تا مجالی دیگر، خداحافظ.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه پیرامون سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست از رادیو سلامت.